خب
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من ناچارم فیلمو از وسطش برش بدم برم یه جای دیگه. خب یادمه یه وقتی یه کسی داشت درباره یکی از آیات قرآن حرف میزد، بعد گفتش که دقت کنید، قرآن نمیگه که الله منور السماوات والارض، میگه الله نور السماوات والارض، یعنی خدا همون نور آسمان ها و زمینه، نه اینکه نورانی کننده آسمان ها و زمینه. بعد حرفای دیگه ای میزد، مثلا میگفت ما همه هیچیم، هرچه هست اوست. بعد میگفتش که اگه قرار از موجودی بترسیم، فقط یه موجوده که بعد ازش ترسید، برای اینکه بقیه در مقابل اون موجود هیچی نیستن از خودشون. بعد میگفت همه موجودات دنبال یه موجودن و یکی رو میخوان. اینا همه نتایج فلسفی یکی از این مدل فوراً در میادا، همش با برهان فلسفی در میاد این مدل تثبیت بشه، دونه دونه این قضایا به وجود. بعد میگفت ما همه بنده هستیم. این که میگن بندگی کنید یعنی خودتون رو بشناسید، جهان رو درست بشناسید. بعد میگفت فکر نکنید رئیس جمهور آمریکا هم فقط خدا رو میخواد. اسمی بود، میگفت آقای کارتر هم فقط خدا رو میخواد، آقای ریگان هم فقط خدا رو میخواد، همه فقط اون میخواد، خودش نمیفهمه. بعد میگفتش که مگر ما به این جمله ها باور نداریم؟ پس بیاد بر اساس باورمون زندگی کن. مگر اینا رو ما ثابت نمی کنیم، اثبات نمی کنیم و یه نکردیم؟ مگر ملا صدرا اینا اثبات نکرده؟ خوبم کرده. فقط بیاید بر اساس باورمون زندگی کنیم. بعد می گفتش که یادتون باشه بر اساس باورتون زندگی نکنید، این باورتون رفتید دنبال هیچی، چون ما همه هیچیم، هرچه هست اوست. هر کس داره دنبال چیزی غیر از اون میره، تاش رو که نگاه بکنید داره دنبال هیچی میره، دقیقا هیچی. حالا یه ذره راحت تر بخوایم حرف بزنیم، داره دنبال توهماتش میره. توهم؟ آره، همون آیه‌ای که گفتم براتون، الله نور السماوات والارض، همون آیه در دنبالش میگه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. میگه کسانی که این حقیقت رو نفهمیدن و بر این اساس زندگی نمی‌کنن، کاراشون مثل آدم تشنه میمونه که تو بیابان سراب میبینه فکر میکنه آبه. یحسبه الظمآن ماء، حتی اذا جاءه، وقتی میاد به طرفش، لم یجده شیئا، میبینه هیچی نبود، هیچی پیدا نمیکنه. ولی بعد یه روزی یه چیزی رو میفهمه و وجد الله عنده، میبینه خدا بود. شاگردش روز تعریف میکرد، میگفت یکی از توحیدی ترین جمله ها میدونید چیه؟ که معمولا به بچه ها سعی میکنن یاد بدن. باریکالله. کی گفت؟ باریکالله. یکی بود؟ یکی نبود. یعنی چی یکی بود یکی نبود؟ بگید. نه بگید. یعنی غیر از خدا هیچ کی نبود. نه. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کی نبود. الان هم همینجوره. هر قصه ایو که در نظر بگیری، اولین چیزی که باید در نظر بگیری اینه که یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کی نبود. جونم بگو.
من همین.
یعنی همین. یعنی ما همه هیچیم، هر چه هست اوست. یکی نبود. نه اینکه یکی بود، یکی نبود. یکی بود، غیر از او هیچ کس نبود.
یکی نبوده چی؟
نه دیگه، یکی بود، یکی نبود، غیر از او یکی دیگه هیچ کی نبود. دنبالش رو توصیح میدیگه، می غیر از خدا هیچ کی نبود. دنبالش یه وقتی کسی به من میخواست شوخی کنه، گفت این شعر فروغ بسطامی معنیش چیه که میگه مردان خدا پرده پندار دریدند مثلا. بعد من رفتم میکنم تو فکر رو این آرام چی بگم بهش و اینا، گفت بابا اینقدر فکر نداره، خودش معنیشو گفته. بعد دنبالش یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. بیچاره خودش داره میگه معنیش اینه دیگه، فکر نداره. مردان خدا پرده پندار دریدند یعنی چی؟ یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. حالا قصه یکی بود یکی نبودم همینه. غیر از خدا هیچ کی نبود. یکی بود یکی نبود یعنی همون. یعنی غیر از خدا هیچ کی نبود. این اول هر قصه ای. قصه یعنی چی؟ قصه یعنی هر ماجرایی در زندگی. هر ماجرایی در زندگی. بالا رفتیم راست بود. پایین اومدیم دروغ بود. هرچی پایین میری به دروغ نزدیک میشی. به عدم نزدیک میشه. راستی و حقیقت بالاست. اول و آخر هر قصه ای همینه. بعد یه جای دیگه شروع کرد دیگه حرف زدن. حرف زدن هایی که زیادم دیگه ادامه پیدا نکرد. داشت این آیه رو توضیح میداد که وقتی میگیم الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله. بعد توضیح میدم، میگم الحمدلله، الف و لام استقراقه، یعنی اینکه هر حمدی مال خداست. دقیق تر بگم یعنی هر موجودی هر کیو داره حمد میکنه داره در واقع خدا رو حمد میکنه. من هر موجودی هر چی داره که میگیم خوبه، بالاخره او باید وجود داشته باشه دیگه. عدم اون که نمیشه حمد کرد. اهم یعنی هیچی. به فرض حتی هر موجودی هر چیزی رو بخوای حمد بکنی، بگی این خوبه، من میخوام این خوبه، داری اونو حمد میکنی. اینه معنی الحمدلله. وقت اینه معنی رب العالمین. اینو که بفهمی اون وقت میفهمی ایاک نعبد یعنی چی. ما تو رو پرستش میکنی، نه اینکه من سر به سجده میکنم. نه، ما همه بنده هستیم. بنده یعنی چی؟ یعنی مال دیگری هستیم دیگه، مثلا متعلق به کسی دیگه هستیم. دو حالت داره، یا خودتو درست میشناسی و باش فهم درست از خودت زندگی میکنی، یا دنبال سراب میری. اگه با فهم درست از خودت زندگی کردی، چنانچه با فهم درست از خود زندگی کنی و مسیر درست رو طی کنی، یه روز میبینی بالاخره چیزایی دستته، وگرنه میبینی هیچ چی دستت. دنبال اون آیه هم همینه، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. خدا رو میبینی میگی فقط خدا بود، هیچ کی نبود، همه سراب بودن. اگر بخوایم اینا رو از خودشون مستقل از اون حقیقتی که اینا جلوه او هستن در نظر بگیم، این حرفا رو عطار هم زده، مولوی هم زده، حافظ هم زده. خب مگه ما به این چیزا باور نداریم؟ بیاید بر اساس باورمون زندگی کنیم. همین. همه بر اساس باورمون زندگی کن. مگه نمیگید این موجود مطلق در یک کتاب، در یک کتاب به ما خوب و کتاب تجلی کرده؟ اینا رو همه رو ملا صدر توضیح میده دقیق. بعضی جا حیرت انگیز. راحت باش بخور خانومه، همه بخورن، هر کی، چون فرصت استراحتمون کم بود. راحت باشید. اینجوری هست. بعد میگفت که من در تمام عمرم، کامل شد همه این وریا نوشتن، میرسه بهت. در تمام عمرم از هیچی نترسیدم. خب اون کسی که حرفهای عطار رو، حرفهای حافظ رو، حرفهای ملا صدرا رو، حرفهای بوعلی سینا رو توضیح میداد، الان من دیگه جمله هاشو گفتم. جمله مشهورش همین بود: خرم شهرم خدا آزاد کرد، مهرانم خدا آزاد کرد. در اوج جنگ، معروف اینا، اینا حکایت ها رو حتی تو اینترنت هم میتونید بعضن پیدا کنید، خاطراتی که اومده. جنگ است دیگه. ما وظیفه داریم که به تکلیفمون عمل کنیم. آیا تکلیفمون عمل کنیم یعنی اینکه فقط بشینیم عبادت کنیم؟ نه، بریم بخونیم ببینیم تکلیفمون چیه که باید بهش عمل کنیم. باید عمل کنیم. دشمن داریم، میدونم دشمنامونم اشتباه میکنن، ولی در این حال شما وقتی میدانی که او هست، دشمن چه غلطی میتونه بکنه؟ هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یعنی دشمن نمیتونه ما رو مثل امام حسین تیکه تیکه کنه؟ چرا؟ من که نگفتم نمیتونه، ولی ما نمیترسیم ازش. چرا بترسیم؟ وقتی او با ما حرف زده، یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم. صحبت دولت، صحبت آن مونس جان، ما را بس. فقط مهم اینه که قیام کنیم برای باورهای خودمون، باورهای بسیار عاشقانه و بسیار فلسفی و قدرتمند. بحث احساس نیست، بحث اثباته. بحث صدها جلد کتابه. بعد وقتی اشاره میکنم میگم اینا که بحثای کلاسیکه. آیا خدا میتونه یه مثلثی بسازه که مجموعه زوایای داخلیش 180 درجه نباشه؟ اینا مسائل گفته شده است. میتونه یه دایره‌ای بسازه که فاصله نقاطش با مرکز یکی نباشن؟ اینا رو که شبیه معماهای چیز میمونه، ولی معما طرح کردن و جوابشو دادن. موضوع خیلی جدی تر از این حرف هاست. بحث صدها جلد کتابه. بحث باوره. آخر ز چه گویم هست، از خود خبرم چون نیست. و از بحر چه گویم نیست، با وی نظرم چون هست. یار با ما حرف زده، با همه حرف زده. گوشتون رو باز کنید، صداشو بشنوید. ترس، خودش میگه، میگه یه وقتی ساواک منو گرفت، ظاهرا خیلی هم با ترس و لرز منو گرفت، در مسیری که منو دستگیر کرده بودن میبردن به سمت بازداشتگاه، من دیدم این سرهنگ که منو بازداشت کرده خیلی نگرانه، همش به عقب نگاه میکنه بلوایی نشه، مردم نیان، شبانه هم تازه منو برده بودن. بعد دیگه میگه من اونجا وظیفه خودم دیدم که این سرهنگو نصیحت کنم. شروع کردم بهش صحبت کردن که سرهنگ فقط از خدا بترس، چیزای دیگه ترس نداره، چرا میلرزی، چرا نگرانی، کارتو با خدا درست کن، چیزی در این عالم جایی نگرانی نداره. میگه تا خود مقصد اینو نصیحتش میکرد و موعظش میکرد. بعد میگه یه جایی زدن تو جاده خاکی، با خودم گفتم تمومه، میخوان بکشن منو. بعد میگه اونجا برای من به زبون امروزی دارم میگم، ما اینا همه میتونید بخونید توی کتاب. میگه اونجا با خودم گفتم که اینجاست اون نقطه‌ای که من باید خودم رو بسنجم. در خودم عمیق شدم، دقت کردم و مطمئن بودم که میخوان منو بکشن. بعد خیلی خوشحال شدم، دیدم اصلا نمیترسم. خیلی در خودم دقت کردم، دیدم اصلا نگران نیستم، برای اینکه من دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم، کشته بشم. یه اعتراف دیگه هم کرده که اینو احتمالا نشنیدید، این یکیو احتمالا نشنیدید. بعد از اینکه به طرز حیرت انگیزی به طرز قهرمانانه‌ای پیروز شد، یه وقتی یکی از شاگردانش رو صدا زد، گفت فلانی یادت اون اوایل میخواستن صحبت شده وقتی نشسته بودیم، بعد من سخنرانی میکردم، بعد یک کسی گفتش که اینا ممکنه بخوان مثلا شما رو دستگیر کنن فلان و این حرفا، بعد من گفتم که نه نمیتونن، غلط میکنن، مردم با مان، مگه میتونن، مگه جرأتشو دارن. شاگردش گفت آره آره یادمه. گفت یادتون اون روزو؟ گفت آره آره یادمه. گفت به خاطر همون جمله 15 سال آوارگی کشیدم، خودم فهمیدم که مال همون جمله بود که گفتم، به جای این که به او فکر کنم به موجودات دیگه فکر کردم، به جایی که او جلوی چشمم باشه موجودات دیگه جلوی چشمم بودن. حرفشم به همین سادگی بود. ما باور داریم به چیزایی رو، دلیل فلسفی میخواید، این دلیل فلسفیش، احساس عارفانه میخواید، این احساس عارفانه. عهدی که بسته بودم با پیر می فروش، در سال قبل تازه نمودم دوباره دوش. از قیل و قال مدرسه ام حاصلی نشد، جز حرف دل خراش پس از آن همه خروش. دستی به دامن بت مهتلعتی زنم، اکنون که حاصلم نشد از شیخ خرق پوش. شرام علیکی سویت شد. بله، شرای امام خمینیه. ما را رها کنید در این رنج بی حساب، با قلب پاره پاره و با سینه کباب. و الی آخر، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. یک کلمه داشت. بیایم بر اساس باورهامون زندگی کنیم. باوری که اثبات فلسفی داره، باوری که زیبایی عرفانی داره و باوری که بر پایه سخنانی است که این تنها موجودی که همه حمدها از آن اوست با ما حرف زده. خطا میکنیم؟ بله، ما که معصوم نیستیم، اشتباه میکنیم. خب حالا اشتباه کردیم، سوات؟ اگر کسی اشتباه کرد باید خودکشی کنه؟ میکنم اگر یار گفته باشه. باشه، ببینیم یار چه گفته. بخت گو پشت مکن، دوست گو یار شو، هر دو جهان دشمن باش. بخت گو پشت مکن، روی زمین لشکر گیر. بعد گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دارم. از چی بترسم؟ ترس چی هستن؟ بعد از 15 سال آقا الان چه احساسی دارید؟ دارید برمیگردید به وطن؟ هیچ. چی؟ چی میگی؟ دعوت او خیلی ساده بود، خیلی ساده بود، درست مثل دعوت هدهد. اما که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. همینه، هدهد هم گفته بود. این خیلی نکته جالبیست. من یه نکته از منطق و طیر براتون بگم بعدن، چون از هفته بعد دوباره میخوام برگردم. حرف ما هنوز خیلی حرفای اساسی داره تو منطق و طیر. خوب دقت کنید، این پرنده های اولی عطار در واقع دو منطق و طیر دو قسمت داره، دو قسمت داره. یه قسمت هدهد میاد و یه حرف بسیار ساده و بسیار عمیق و بسیار مهم و اساسی رو میزنه. هیچ کس با این حرف مخالفت نمی کنه، هیچ کس نمیگه هدهد وجود نداره. نه، همه قبول دارن. اما بعد خیلی زود متوجه میشه که یک سری مسئله هایی باید حل کنه. به زبان امروزی بگم، اگر باور دارید که خدایی هست، برای اینکه بفهمی چجوری باوره، فعلا از نظر تئوریک، تئوریتیکال، فعلا کاری به نظر عملی، از نظر تئوریک جواب چند تا مسئله رو بده. این میخوای بفهمی که داری فقط الفاظی رو به کار میبری یا واقعا باور داری. مثلا جوابی مسئله رو بده که چه نسبتی وجود داره میان ما، اگر خدایی هست، میان خدا و این منیت ها و خودخواهی های ما. این رو توجیه کنی، این نسبت اینا رو از تئوریک باید روشن کنی. من بالاخره چه نسبتی با او دارم؟ یه مسئله دیگر هم باید روشن کنی، چه نسبتی وجود داره میان خداوند و آنچه که من بهش تعلق خاطر دارم، دلم میخواد، خوشم میاد، دوستش دارم، دنبالش میرم، چیزهای مختلفی تعلق دارم بهش، تعلق خاطر دارم. باید نسبت میان این چیزی که میگی خدا و این تعلقات خاطر تو روشن کنی. تئوریک روشن کن، فعلا حالا عمل بمونه. از تئوریک باید روشن کنی، بالاخره این چیزهایی تو تعلق خاطر بهش داری. چه نسبتی با اون خدایی که میگی باورش داری و پرستشش میکنی و عبادتش میکنی و از اون عجیبتر ایاک نستعین، فقط از او یاری میگیرم. یعنی الان مثلا تشنت آب نمیخوری؟ از آب یاری نمیگیری؟ از او یاری میگیری؟ نه. همه اینا رو پاسخهای فلسفی روشن بهش میده. چجوریه قصه؟ که من به بعضی قسمتاش جلسات قبل اشارهایی کردم اگه یادتون باشه. اشاره دقیقا اشاره هایی کردم بهش. این هست دیگه. چی رو باید از فلسفی معلوم کنیم؟ مسئله خودم، خودیت های من، منیت های من، یا منیت هر موجودی، هویت و شخصیت هر موجودی غیر از او، یا چه نسبتی با او دارن. این باید روشن کنی. تعلقات رو باید روشن کنی. سنت ها و فرهنگ های موروثی، آداب و تربیت هایی که شدی و اینا هویت بخشی از هویتت رو تشکیل داده، اینا رو باید روشن کنی. هرچی، هویت ملی، هویت علمی، هویت جهانی، آبرو، پیش این، پیش این، هرچی اینایی که قسمت تو رو پرورش دادن، تربیت کردن، حالا به اون قسمتش هم کاری نداریم که به نوکری در آوردن، قصه عقاب دیگه، قصه باز یادتونه که، به بقیه‌اش هم کاری، همین هم. اینا رو باید روشن کنی. مسئله پول و ثروت رو باید روشن کنی. وقتی میگی خدایی هست، اینجوری بگم، بالاخره تو دنبال مال و اموال و دارایی هایی میری تو زندگیت، همه میرن. برای من بگو وقتی میگی خدا هست، این دنبال مال و اموال و دارایی ها رفتن چه فرقی میکنه در نگاه تو؟ فعلا تئوریتیکال بر من بگو. اگر به خدایی باور داری و اگر به خدایی باور نداری، خدا یعنی هرچه هست اوست، هستی یعنی او، هرچه هست اوست، ما همه هیچیم. خود معنی این اول معلوم کن، ما همه هیچیم، هرچه هست اوست، یعنی چی دقیقا؟ خب حالا اینو فرضاً معلوم کردی، از تئوریک این معلوم کن. بالاخره مردم دنبال اموال میرن، تو اگر به خدایی باور داری، مسئله مال، اموال، ثروت در نگاه تو چه فرقی میکنه؟ دیگه دست به دست میذاری بگیم اصلا من هیچی نمیخوام؟ مثلا به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. آخه این شعرم نفهمیدی. آره بخشم سمرقند و بخارا را، ولی به خال هندو او، نه به هر کسی. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. بعدم سمرقند و بخارا را اول باید به دست بیارم که بعد ببخشم. وقتی سمرقند و بخارا مال تو نیست، ارث پدرت هم نیست، چجوری میخوای ببخشی به خال هندو یار؟ پس باید سمرقند و بخارا به دست بیاری اولا. کی گفته پس اگر باید یار وجود داره و چه میدونم ما عاشق او هستیم، پس بی خیال سمرقند؟ کجا حافظ گفت بی خیال سمرقند و بخارا؟ گفت به خال هندوش بخشم، یعنی بعد مال من بشه. چجوری وقتی مال تو نباشه میخوای ببخشی؟ پس باید اینا رو روشن کن. اینا تازه مسائل تئوریکه. 6 تای دیگه هم مونده که میگیم، یکی یکی میرسیم بهش. اینا که روشن شد، یعنی اینا مسائل رو باز کرد، وقت مرحله بعدی آغاز میشه. تازه اینجاست که ریزش ها شروع میشه. منطق و طی رو بخونید. به خاطر همین مسئله ها و مشابه این ها، خیلی ها نمیان این مسیر رو. اولش بحث تئوریکه. گنجش یه چیزی میگه، باز یه چیزی میگه، چه میدونم بوتیمار یه چیزی میگه، بعد بحث عملی پیش میاد. ولی اصل سخن یک کلمه است. وقتی که ما از تو هم به همین سادگی نماز که میخونی، اولا برای چی این کارو میکنی؟ برای چی این کارو میکنی؟ این یک. در ثانی، خب حالا به هر دلیلی فقط ادا در میاری یا باور داری؟ فقط نماز، همین نماز، ادا در میاری یا باور داری؟ کسی هست بگه من نه فقط ادا در میارم؟ بله ممکنه بعضیا بگن مثل گنجش یا مثل فعلا داریم با خوراجوب خودم هم. نه من باور دارم. باور داری؟ ایاک نستعین؟ نو باور داری؟ فقط از خدا یاری میجوییم. از تئوریک هم معلوم کردیم یعنی چی دیگه، مثلا تو فصل اول یا فصل قبلی. نماز تو باور داری؟ بیا نمازگزارانه زندگی کنیم. برگردم به همون سوال قبل، اصلا برای چی نماز میخونی؟ چون یار گفته دیگه، مثلا حالا اینا، این کتابش، این پیغمبرش، این چیزا، یا باریکلا. خب ببینم، سوال داری؟ بذار بعدا، خیلی الان وقتمون کمه، من 7:30 باید تموم کنم. آره خب چون یار گفته این کارو میکنی، یار چیزای دیگه نگفته؟ واقعا چیزای دیگه نگفته؟ اینجاست که اون برهان التزام میاد جلو. یادتونه جلسه قبل گفتم التزام یعنی چی؟ یعنی من یه اعتقاداتی دارم، میخوام بر پایه این اعتقادات زندگی کنم، به همین سادگی. آسون نیست، ولی مگر راهی غیر از این هست؟ مگر راهی غیر از این هست؟ بیاییم تکلیف رو معلوم کنیم. یا بگیم خدایی نیست، یا بگیم خدایی هست ولی اینا حرفه که بگیم خدا با ما حرف زده. یا بگیم خدایی هست با ما حرفم زده، ولی من حوصله حرفاشو ندارم، نمیخوام به حرفاش عمل کنم. یا اگر هیچ کدوم نمیخوای بگی، بسم الله. بسم الله سخته، میدونم. مشکلات هست، میدونم. کی مشکلات نداشته؟ میشه به من بگی؟ اما اینجا یک ماجرای دیگه اتفاق میفته. نمیشه جمعش کنم. نمیشه جمعش کنم. حیف شد. میخواستم اشاره کنم به این که اگر کسی همین مسئله گنجش رو حل کنه، دقیق عمیق واردش بشه، مسئله گنجش رو حل کنه، نیمی از اندیشه‌ای که امروز بر جهان تسلط داره رو باهاش مواجهه کرده و برای خودش حل کرده. حالا نیمی نه، فرض کنید من بگم 1/4. اگه مسئله گنجشک حل بشه، در واقع چی حل شده؟ اینو اولیشو من میگم، بقیه‌اشو شما بگید. این اگر حل بشه، اندیویدوالیسم حل شده، فردگرایی، من. نه؟ حالا شما به من بگید اگه مسئله بوتیمار حل بشه، چی حل شده؟ اینم من راه نمایی میکنم. من به شما مسئله اومانیزم حل شده. اومانیزم آخرش چیه؟ این که ما قضاوت نمی کنیم که چه راهی برای انسان خوب و چه راهی بد است. انسان به هر چیزی که دلش میخواد بره، بذار بره. حالا حتی اکثر این که مانع دیگران نشه، که اونم هر کی هر جا میخواد بره بره. این تعلق خاطرهاییه که بوتیمار ازش حرف میزنه. من اینو میخوام، بخواه، چه اشکال داره؟ هرکی هرچی میخواد بخواد، بذار بخواد، همش خوبه، فقط مزاحم دیگران نشو، بذار هرکی هرچی میخواد بره دنبالش. گول حرفای ساده منو نخورید. اگه خواستید همه اینا رو با 50 تا اسم براتون توضیح میدم، ولی من میخوام مسئله رو درست ببینیم. خب اگر مسئله گنجشک اندیویدوالیسم رو حل میکنه، مسئله بوتیمار اومانیسم رو حل میکنه، به نظر شما مسئله باز مثلا چی رو حل میکنه؟ سلامتی. چی؟
سلامتی.
چی؟
سرمایه داریم
باز
کپتون
نه مخواه پیچ و نه حالا نه اونو میرسیم باز باز مثلا یکی از چیزهایی که حل میکنه اینه ناسیونالیسم حل میکنه. الان جدیترین جلوه فرهنگ های موروثی تربیت های موروثی جدیترین جلوهش چیه؟ ناسیونالیسم دیگه. حلش کنی مسئله رو، مسئله باز اینو حل میکنه. کپک کاپیتالیسم حل میکنه. نسبت تو با سرمایه، با پول، با ثروت معلوم کن. اینا رو باید حل کنی. خدا باشه یا خدا نباشه، در احساس ملی تو، در هویت ملی تو چه تفاوتی حاصل میشه؟ من نگفتم باید هویت ملی رو نفی کرد. همونجوری درباره سرمایه نگفتم باید سرمایه نفی کرد. گفتم؟ نگفتم. گفتم ولی به من بگو وقتی به خدا اعتقاد داری و وقتی نداری، نگاهت به سرمایه و ثروت چه فرقی میکنه؟ اگه هیچ فرقی نمیکنه چه خداییه؟ اگر نگاهت به سرمایه و ثروت یک عمق جدید پیدا میکنه، کو این عمق؟ روشنش کنیم. درباره ناسیونالیسم هم همینطور. به من بگو اگر خدایی داری یا نداری، نگاهت و احساست و نسبت تو با ناسیونالیسم چه تفاوتی میکنه اگر خدایی داری و اگر نداری؟ سوال خیلی، مسئله خیلی واضحه. بذار این همین مسئله آخری رو کمی راحت تر باش برخورد کنیم. بله من میفهمم فرهنگ موروثی، احساس تاریخی، پدران، اجداد چیزی هم نیست که خدا بخواد، نه هیچ کس بخواد دفعش بکنه. هم وجود داره، هم مهمه، هم دوست داشتنیه، همش هم قابل درکه. ولی این میشه، این در مقایسه با سخنان خدا برای تو در یه درجه قرار میگیره؟ خدا، خدایی که هرچی هست اوست. یعنی تو میگی بله من میدونم خدا این حرفا رو زده، ولی فعلا احساسات ناسیونالیستی برام مهمتره. چی میگی؟ اصلا میفهمی چی میگی؟ داریم درباره خدا حرف میزنیم، داریم درباره سیمرغ حرف میزنیم. هرچی هست اوست، ما همه هیچی. اینه ماجرا. بعد گفتش که بسم الله این راهی که جلو پای ما هست. پیش از این چی؟ حرف نوعی زد؟ نه، حرف نوعی نزد. واقعا حرف نوعی نزد. من یک مثال بزنم و فقط اشاره کنم، بعدها تو قسمت دین در این باره حرف میزنیم. من الان یه قسمتی از عقل گفتم دیگه، الان دارم یه قسمتی به دین اشاره میکنم. میگن روزی که مرحوم میرزای شیرازی فتوای تنباکو رو صادر کرد، خب پیروز شدن دیگه. چجوری پیروز شدن؟ سادگی و عظمت ماجرا حیرت انگیزه. ناصرالدین شاه رفت خونش، حکایت خیلی مشهوریه، رفت قلیون بکشه. زناش گفتن که شرمنده قلیون نداریم. قبله عالم بود دیگه، ناصر قلیون نداریم. یعنی چه؟ مثلا آقا جناب میرزای شیرازی حرام کرده تنباکو رو. ناصر اینجا خیلی عصبانی شد، گفت که تو خونه منم به من میرزای شیرازی میگه چیکار بکنم چیکار نکنم؟ میگن یکی از زناش بهش گفته که قبله عالم، همون کسی که من رو به شما حلال کرده، همون کس تنباکو رو حرام کرده. خب وقتی پیروز شد، میگن میرزا شیرازی زد زیر گریه وقتی خبر پیروزی رو دادن و قرارداد انحصار تنباکو شکسته شد، اینه گریه کرد. گفتم آه الان که وقتی پیروزی، گریه برای چی؟ گفت از این گریه میکنم که حالا دیگه دشمنان ما فهمیدن نقطه قوت ما کجاست و نقطه قدرت ما. این فتوای تنباکو رو خیلی جدی بگیرید. فتوای تنباکو اولا یعنی این که بالقوه تنباکو کشیدن هم میتواند به دین مربوط باشد. این مسئله رو باید بهش جواب بدن اینایی که به نظر من ساده لوحانه با موضوع برخورد میکنن، یا بگن میرزای شیرازی آدم بی سوادی بوده، آدم بی ربطی بوده، از خودش چیزی میگفته، به دین به این چیزا ربطی نداره، یا اینو بگن که کم کسی رو میشناسم جرأت همچین حرفی داشته باشه، اهل مطالعه باشه و همچین. اگر نباید بگن نه تنها بالقوه اجازه اینو داره که تحریم تنباکو صادر کنه، بلکه بالاتر از این میگه، میگه الیوم استعمال تنباکو و ای نحو کانه در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. تمام. یعنی هر کس تنباکو مصرف کنه داره با امام زمان میجنگه. و سلام. این بالقوه اینجا وجود داره. کی تعیین کرد براش که الان تنباکو به دین مربوط شد؟ یهو از آسمان یک کسی گفت تنباکو به دین مربوط است، میرزا یه فتوایی بده. نه، این همون برهان التزامه که برای شما گفتم. او در این لحظه تشخیص میده که دیگه باید این حرفو بزنم. خودش هم تشخیص میده. با دیدن همه شرایط امروز میفهمه که اینه دستور دین. ممکنه اشتباه بکنه، بله، کسی نگفته معصومه. همه ممکنه اشتباه بکنن. خب چون ممکنه اشتباه کنیم چیکار بکنیم؟ اون برهان اولیه که گفتم هر کاری نکردم هم یه کاری. اون هم که کارم بکنی باز ممکنه اشتباه باشه. اون یکی هم باز ممکنه این که ممکنه اشتباه بکنیم که اصلا ربطی به موضوع پیدا نمیکنه. ما باید کاری که فکر میکنیم درست رو انجام بدیم. خب اگر اشتباه کردیم چیکار کنیم؟ بازم میریم از یار میپرسیم یار اشتباه کردم چیکار بکنم؟ شما پیشنهاد دیگه ای دارید؟ اشتباه کردم دیگه، حالا فهمیدم هم اشتباه کردم چیکار بکنم؟ بازم میرم از یار میپرسم. یعنی مسئله هنوزم همونه. خب حالا اگه رفتی پرسیدی تو و در جواب پرسیدی، یعنی این که همین منابع و متونی که داری که میگی اون با حرف زده، حالا اگه تو اونجا در فهمیدن جواب یار باز اشتباه کردی، مسئله هنوزم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. زندگی تو باید بکنی، فقط به لوازم فلسفی و عرفانی و منطقی این زندگی میخوام پایبند باشی. همین. و این شد جمهوری اسلامی به همین سادگی. مگه یعنی گفت مگر مسلمان نیستید؟ خیلی خوب، بیایم مرحله جدیدی رو بعد آغاز بکنیم. صحبتمو تمام کنم. میخواستم اون نامه رو براتون بخونم. توجه کردید؟ شاید هم کار درست این باشه که الان کلاس بگم تمامه، هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بمونه. من بعضی از این حرفایی که البته نمیتونم امشب تمومش کنم تا دیر وقتم، بگم که چه چالش هایی در مقابل ما، بگم یک تمدن بسیار قدرتمند اصلا بر این پایه استوار بود که یه وقت دین رو کسی نیاره وسط زندگی. جواب اونی بود که مگه دست منه که بیارم یا نیارم وسط زندگی؟ من طبق برهان التزام، برهان التزام یادتونه که گفتیم به پی میخوام پایبند باشم. یعنی چی؟ به پو کیو آر و اینا میخوام پایبند باشم. همین هم یادتونه که اینو گفتم دیگه توی یک جلسه. مگه دست منه که بگم دین به چی دخالت بکنه به چی دخالت نکنه؟ من باید بگم که خدا درباره چی حرف بزنه؟ یا من باید برم ببینم خدا درباره چی حرف زده بهش عمل کنه؟ به علاوه شمایی که میگید ایدئولوژیک نکن، مسائل ایدئولوژیک دخالت ده در زندگی، قطعا خودت یک ایدئولوژی داری که داری این حرفو میزنی. اگر نداشتی اصلا نمیتونستی این حرفو بزنی، منطقا نمیتونستی. چطوره که ایدئولوژی شما باید دخالت کنه، ایدئولوژی ما نباید دخالت بکنه؟ همین. به خاطر همین حرف ها گفتند بکشید بچه هاشو، بکشید بچه هاشو، بکشید، هر چقدر میتونید از بچه هاش بکشید، همه با هم جمع بشید نابودشون کنید اینا رو، هر کاری میتونید برای اذیت اینا بکنید، بذارید گرسنگی بکشن. این حرفای من نیست، براتون آورده بودم صحبتهای والرشتین، صحبتهای گیدنز، صحبتهای آلوین تافلر، صحبتهای حسن این هیکل. صحبت‌های وولسلی رئیس سابق سازمان CIA، صحبت‌های برژینسکی، صحبت‌های کیسینجر، که خمینی چی کار کرد و مشکل غرب با خمینی سر چیه. دونه دونه این جمله‌ها رو براتون آورده بودم. خیلی سوال کرد دیگه، حقم داشتید، چون اصلش هم همونه. اونا که روشن بشه این مسائل روشن میشه. یه عده‌ای هم از داخل همون مبنای اساسی تمدن دشمن رو که هر کاری تونست با او کرد، هر کاری تونست باش کرد، گفت بله واقعیت. حالا یه روز این شعر رو کامل براتون میخونم. به ستاد جوانی از آن طرفش، که ز یوسفش آورد او خبری، که ز یوسف مصر و چه قدس و چه قم، چه ز یوسف مکه ای و مدنی. توصیف امام خمینی رو میکنه. به ستاد جوان عرقش به جبین، نگهی به پدر نگهی به زمین، نگه دگرش پر از آتش کین، پی دشمن پست و عدوی دنی، که تو دشمن دون تو عدوی حرون، بزنم به جنون بکشم به فنون، وگرد که دو صد جباره و صد بودد، به ستبری ذوالقرنی به ستبری ابروی یار من ار نگری، حذر از پس کنگرش که چو من کشدد، به دو برق دو دیده چنان که دو تیغه بلحسن. جوان وایساده بالا سر پدرش، عرقش به جبین، یه نگاه به پدر یه نگاه به زمین. چرا باید ما رو بکشید؟ ما چی خواستیم جز این که بر اساس ایدئولوژی خودمون زندگی کنیم؟ غیر از این چی خواستیم مگه؟ میخواستم اون نامه رو براتون بخونم تا بگم که برخلاف خیلی از حرفهایی که گفته میشه، مشکل مسئله اصلی روزگار ما یک مسئله اتفاقا عمیقا عقیدتی و ایدئولوژیک. و امروز من میبینم، میتونم دونه دونه برای شما با دقت تاریخی به چشم خودم اونی که دیدم و شنیدم و با طرف حرف زدم، بعد اسناد تاریخش هم به شما نشون بدم، تو اینترنت هم پیدا میشه. میبینم که امروز عمده کسانی که صحبت از رأی ندادن در انتخابات آینده رو با تمام مشکلاتش طرح میکنن و ترویج میکنن، مسئله اصلشون این مسئله ایدئولوژیکه. سر دعوا سر مسئله سیاسی نیست، مسئله اعتقادیه. قبلش اینو به شما بگم، اینی که جلوی شما ایستاده بچه ها، تا آغاز قرن جدید حتی در یک انتخابات برنده نشده. من در سال 76 بازنده انتخابات بودم، یعنی به کاندیدی که من رأی دادم رأی نیاورد. در سال 80 همینطور، در سال 84 همینطور، در سال 88 همینطور، در سال 92 همینطور، در سال 96 هم همینطور. بعد دیگه قرن جدید شروع شد. هیچ وقت من برنده نبودم. اینو میگم تا بدانید، نه در انتخاب ریاست جمهوری ها، در انتخاب مجلس هم همینجور. من بزرگترین پیروز انتخاباتیم در انتخابات شورای شهر دوم تهران بود که تمام لیستی که من رأی داده بودم انتخاب شدن. این نکته اینجا بود که از 15 نفر من فقط به 3 نفر رأی داده بودم. اتفاقا همشون هم انتخاب شدن. یکی شیبانی بود، یکی چمران بود، یکی خادم. اینو دارم بهتون میگم. الانم چون دانشجوهای من میدونن رأی من چی بوده. هر کدوم از این انتخابات من به کی رأی دادم و کی برنده شد. به شما میتونم بگم. الان بگم یا بعدم بگم؟ بابا مردم میخوان برن خونه زندگیشون. خواهرمون باید بره کرج بنده خدا. برو شما. بفرمایید شما. من عذرخواهی میکنم. همین مقدارش هم زیادی شد. با کی خدا؟ شما برو اگه میخوایید. برید دیگه. خیلی خواهش میکنم. برید. آره کی گفت میخوام برم؟ آها میخواید بمونی. خب میتونیم یک کمی بیشتر بمونیم یا نه؟ من نظرم اینه یه استراحتی کوتاهی بکنیم، 2-3 دقیقه، 5 دقیقه. اونایی که میخوان برند. هر کی میخواد بمونه مجلس هم خصوصی تر میشه. من رأیام هم میگم نگران. آره اینم دیگه آهنگ زد. یعنی موافقید؟ یه ذره استراحت کنیم. هر کی میخواد بره بره، هر کی میخواد بمونه بمونه. من ادامه بحثمو بگم. نه دیگه میخوام تمومش کنم. آره در همین من میخوام درباره یه انتخابات کمی حرف بزنم. منتها بحثای من اساسا بحثای سیاسی نیست، بحثای تئوریکه. توجه کردید؟ یه نامه رو میخوام بخونم که فکر نمیکنم بهتر از این نامه شما الان پیدا کنید. یعنی همه حرفاشو زده، هر فوشی هم خواسته داده، فقط یه کمی ادب و رعایت کرد. منم بهش جواب دادم. فکر میکنم این نامه مال الان هم نیست، مال 5 سال پیشه، 4 سال پیش مثلا. خیلی آموزنده است. همه حرف من هم اینه که متوجه باشیم دعوایی که امروز وجود داره برخلاف بعضی ظواهر و برخلاف بعضی دروغ‌ها. میخواستم به این موضوع اشاره کنم، فقط الان اسمشو میبرم. من معتقدم حجم دروغ در روزگار ما به قدری زیاده که من فقط گاهی افسوس میکنم عجب این قصه تاریخی رو ما شنیدیم و خوب بهش توجه نکردیم. کدوم قصه ای گفتی؟ خیلی معروفه، خیلی معروف، همه تون شنیدید.
خیلی بیشتر راهنمایی.
راهنمایی میکنم. نه بذار راهنمایی نکنم بابا، وقت نزنیم. بذاریم خونه هم میگم قصه رو. بله میگن علی ابن ابی طالب وقتی شهید شد، خبر رو که بردن در مسجد شهید شده، عده زیادی گفتن مگه علی نماز میخوند که تو مسجد کشته شده؟ همتون اینو شنیدید، همتون. ولی هیچ وقت فکر نکردیم نکنه ما هم در یه همچین وضعیتی به سر ببریم. اینقدر دروغ پشت سر هم. من توی ایمیلام یه فصلی، یه فولدری دارم فقط دروغ‌های خیلی خیلی جالب و خیلی خیلی گنده رو نگه می‌دارم. توی سایت‌ها وقتی می‌بینم این غیر از یک بام و دو هوا هاست. دروغ‌های خیلی خیلی گنده و حیرت انگیز. یه روز اگه خواستی اون فولدر براتون باز می‌کنم. ببینید اینو چی داره میگه. دروغ، اصلا دروغ. مشابه همین قصه شنیدید و این قصه خیلی مفصل تره دیگه، نمیرسیم. یه روز یادم بیارید براتون کاملش رو بگم. عمار یاسر وقتی در رکاب علی ابن ابی طالب به شهادت رسید، همه یه حدیث از پیغمبر یادشون افتاد که اونم حکایتی داشت. ولی پیغمبر به عمار یاسر گفته بود که عمار، میدونه عمار یاسر خیلی مرد گوشه‌گیری بود، جلو چشش پدر مادرش رو کشته بودن، اونم چجوری؟ مادرش رو تیکه پاره کردن دیگه، میدونید سمیه رو 4 تیکه کردن، دست و پاشو به 4 تا اسب بستن، اسبا رو رم دادن جلو چشم عمار. بعد مادرش 4 تیکه شد. عمار خیلی اصلا میگن که اصلا از حال رفت. تو همون وضعیت که از حال رفت، میگن هی جلوش بوتو میگرفتن، میگفتن اسم این بوتو بیار، همین اسمو بیار فقط. برای ما بسه، میریم میگیم که عمار اسم بوت ما رو آورد. میگن که تو حوالت که از حال رفت اسمم آورد. به برای اونا بس بود. واسه همین عمار خیلی آدم گوشه‌گیری بود، خیلی. پیامبر موقع ساختن مسجد الحرام، مسجد النبی، دیدن که اصحاب دیگه با عمار شوخی میکنن. مثلا چیکار میکردن؟ سنگ مثلا برمیداشتن بیارن که مسجد رو درست کنن. همه میمونن سنگای گندش رو میذاشتن تو بغل عمار، چیزای کوچیکتر خودشون میبردن. مثلا بار عمار سنگین، بقیه سبک. پیامبر آمد و خندید و گفت عمار اذیت نکنید. بعد گفت عمار میخوای یه چیزی بهت بگم بدونی؟ گفت بگو. گفت عمار تو شهید میشی، نه الان، در سن پیری. میخوای یه جمله دیگه هم بگم؟ و به همون یا رسول الله. گفت بدانید اون گروهی که عمار رو میکشه آدم های طغیانگری هستن، همه بدونن. رفت 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 تا جنگ صفین. عمار در جنگ صفین شهید شد. یهو یه عده یادشون اومد پیغمبر اینو گفته بود. همه تو میدونید چه اتفاقی افتاد. امرؤاس گفت تبلیغات کنید، بگید قاتل حقیقی عمار اون کسیه که تو سن پیری آوردتش به میدان جنگ، علی قاتل عماره، درستش کن. بله علی ابن ابی جواب داد، گفت پس بفرمایید قاتل حمزه سید و شهده هم پیغمبره دیگه، که در سنین پیری آوردش در جنگ احد. ولی بله، یا حکایت حکمیت که دیگه همتون 500,000 بار شنیدید، به همین راحتی. چیزی که بهش فکر نکردیم اینه، واقعا فکر میکنید برو حمله دروغ به ما کمتر از این اتفاقاته؟ من به شما میگم تک تک یه کمی ادعای گزافه، ولی اغلب قریب به اتفاق کسانی که امروز میبینم که میخوان مردم رو به دل سردی، به رأی ندادن، به شرکت نکردن دعوت کنند، اولا عمدتاً مسئلهشون ایدئولوژیکه. بعضی حرفایی هم میزنن که من گاهی تعجب میکنم، 4 سال پیش رأی دادیم مگه چی شد؟ خب 16 سال پیش رأی دادیم مگه چی شد؟ بیا من برات بگم، من یه بازنده هم، من یه اسب بازنده هم. بعد مثلا انتظار داری چی بیشد مثلا؟ این تبلیغات زرد بودنش و اینترنتی بودنش از سر و روش میباره. آی کاردامه این مجلس خیلی بده، اولا بده، خب بده بله، به من نگو، من که با من از این حرفا نزن. بیا راجع به کدوم انتخابات میخوای برات حرف بزنم، این اولا. درستانی خیلی خوب، حالا این بده، من بده که دیگه بیارم، من که البته موفق نمیشم کسی بیارم، شما میتونید موفق بشید. ولی من سوال دیگه ای دارم، تو که میگی کارنامه این مجلس فلانه، میشه از کارنامه یه مجلس دیگه یه ذره بر من حرف بزنی؟ 5 دقیقه، 3 دقیقه، 2 دقیقه. آخه با یه مقایسه ای میگی این بده این خوبه، میشه این مقایسه رو کم بگی بر من؟ من درباره هر مجلسی که بخواید میتونم بیشتر از 5 دقیقه براتون حرف بزنم. ماجرا ولی هیچ کدوم اینا نیست، ماجرا یک دعوای ایدئولوژیکه. من میخواستم اون نامه رو برای شما بخونم و پاسخی که من خودم به اون نامه رو دادم رو بخونم، بعد به شما بگم که من میبینم اینایی که از این حرفا میزنن مشکل اینا مشکل ایدئولوژیکه، اصلا مسئله سیاسی نیست. با این حرف نمیخوام بگم هیچ خطایی وجود نداشته، هیچ اشکالی نیست، نه. و بعد از همه مهمتر، از همه مهمتر، دعوای اصلی دعوای دو تمدنه. یه تمدن با 400 سال سابقه، با ایجاد دو جنگ جهانی که من خواهم گفت سه جنگ جهانی، با حمله به نابود کردن دو سه نژاد از پنج نژاد بشر، با بارها و بارها تیکه پاره کردن هم دیگه کف خیابونها. تاریخ کدومی که از این کشورها رو میخواید من برای شما بگم؟ فرانسه رو بگم یا انگلیس رو بگم یا آمریکا رو بگم؟ تاریخ کدومشون رو دوست دارید مطالعه کنیم؟ نه چرا من بگم، شما خودتون مطالعه کنید. چقدر اینا هم دیگر رو کشتن، تیکه پاره کردن، تا بالاخره به خیال خودشون به یه نظمی رسیدن که پر از دروغ و تناقضه. ما مشکلات داریم، غلط کردیم، مثلا یه جاهایی اشتباه کردیم، خطا کردیم. تازه اینا همه رو دارم میگم لو فرض، میگم گیرم اینطور باشه، خب سو وات، حالا که چی؟ عجب وضعیتی شد، لو فرض و سو وات، حالا که چی؟ اگر کسی خطایی کرد باید از اعتقاداتش دست بشوره، باشه، هر کی میخواد دست بشوره، لابد فکر میکنی درست اینه که دست بشوری دیگه، بس اعتقادته، پس داری به اعتقاد عمل میکنی. منم مجبورم به اعتقادم عمل کنم، اما دعوا رو درست بفهم. دعوای دو تمدنه. غربی ها مواجه شدن و من این مطلب رو از قول خودشون میگم، نه از قول خودم، از قول تئوریسین ها و سیاستمداران هر دوشون. حالا اگر موندیم جملهشون براتون میخونم. دعوای این دو جریانه، این دو تمدنه. و به قول یکی از معروفترین سیاستمدارهای آمریکایی جورج فریدمن، میگه آقا جان مشکل آمریکا با ایران نه هسته‌ایه و نه حتی موشکی. چرا خودتون گول میزنید؟ مشکل آمریکا با ایران این است که یک کشوری به آمریکا نگفته، هر کاری تونستن علیهش کردن، جنگ را انداختن، تحریم را انداختن، هر کاری تونستن علیهش کردن، این هنوز سر پاش وایساده. مشکل همینه. اینو من نمیگم، اینو فریدمن میگه، اینو من نمیگم، فوکو میگه. میگه انقلاب ایران چیکار کرد؟ احدی باورش نمیشد دین بیاد دوباره به میدان زندگی بشر. تمام تمدن غرب از رنسانس به بعد بر این پایه استواره که دین نباید دخالت بکنه در زندگی اجتماعی بشر. اینا اومدن و دارن دخالت میدن، هر کاری تونستیم باهاشون کردیم، دارن زندگی دارن مقاومت میکنن. ما جنگ جهانی سوم هم را انداختیم علیهشون. من بارها گفتم یه روزی تاریخ می نویسه که این جنگ جهانی سوم اتفاق افتاد. چجور میگن که آمریکا و شوروی و انگلیس و متفقین یه طرف بودن، ایتالیا و آلمان و ژاپن و اینا یه طرف بودن؟ یه روزی حتما می نویسن که کشورهای عربی و اسرائیل و فرض بفرمایید که اروپا و آمریکا یه طرف بودن، ایران و حزب الله لبنان و عراق و روسیه یه طرف دیگه. هر کاری تونستن کردن، ولی اینا بردن این جنگو. حتما دیدید اون کلیپ مشهور رو، اسد باید برود. اینم ندیدید؟ دیدید؟ کسی از ندیده باشه؟ همه دیدن؟ شجاع باشید دستون. خب اینم شاید نشونتون دادم، خیلی فیلم آورده بودم نشونتون بدم، فیلمای از حرفای خود سیاستمداران آمریکایی، از حرفای رئیس سازمان CIA. طرف ازش میپرسه حالا خدا وکیلی خانومیه، خیلی هم خندش میگیره، میگه حالا خدا وکیلی ما کودتا نمی کنیم تو کشورهای دیگه. رئیس سازمان سیا میگه خانم میزنه زیر خنده، از اون جفتشون با هم قهقهه میزنن. میگه فقط میتونم بگم ما برای مسائل خوب این کارا رو میکنیم. یعنی چی؟ فیلمش اینجا یعنی چی؟ کدوم کار بوده که اینا علیه ما نکرده باشن؟ یه استراحت کوتاهی بکنیم، هر کی میخواد بره بره، هر کی هم موند دیگه من رأیامو میگم براش. یه بله دو سه دقیقه خوبه تا هشت. بله برید برید برید، معلومه برید، هر کی میخواد بره بره، هیچ منعی وجود نداره. جلسه از نیم ساعت پیش تمام شده. این جلسه هم اگر به انتخابات مربوط نبود من اینقدر وقتتون رو نمیگرفتم. جلسه آزاد آزاده، هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بره. من هشت ادامه بحثمو دنبال میکنم. نمیدونم هر وقت خواستی برو.